ساعت 2 بعد از ظهر به ساعت 14 خوش آمدید. سلام و بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا در این سه شنبه 1 آبان ماه سال 1403 خورشیدی، در روزی که مسعود پزشکیان میگوید مصرف بنزین در ایران در 6 سال گذشته 40% افزایش یافته، عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با ولیعهد کویت دیدار و گفتگو کرده و وزیر خارجه آمریکا درباره حمله اسرائیل به ایران با مقام های اسرائیلی گفتگو می کند. از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت می کنم در نیم ساعت پیش رو هم همراه ما بمانید و به رسم همیشه پیش از هر چیز آخرین خبرها رو خواهیم شنید از همکارم رضا جمالی.
ممنونم هومن، درود بر شما شنوندگان گرامی. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی امروز شنبه برای ارائه لایحه بودجه 1404 به همراه جمعی از معاونان و اعضای دولتش به مجلس رفت. آقای پزشکیان در بخشی از سخنانش در دفاع از لایحه بودجه گفت که قیمت تمام شده بنزین 8000 تومان است و میزان مصرف بنزین در سال جاری 40% بیشتر از سال 98 است و هر لیتر بنزین وارداتی 30 تا 40 هزار تومان است.
امسال حدود 90 هزار میلیارد تومان و در صورت ادامه وضع موجود در سال آینده باید 130 هزار میلیارد تومان واردات بنزین انجام شود و هر لیتر بنزین وارداتی بین 30 تا 40 هزار تومان هزینه دارد.
رئیس جمهوری ایران همچنین گفت که در ارقام بودجه امسال اطمینان حاصل شده که تقویت بنیه دفاعی یکی از اولویت‌های اصلی دولت باشد. وزیر امور خارجه ایران که به کویت سفر کرده صبح روز سه‌شنبه با شیخ صباح خالد احمد الصباح ولیعهد دولت کویت دیدار و گفتگو کرد. آقای عراقچی در یک کنفرانس خبری بار دیگر ایالات متحده را به حمایت از آنچه او جنایات اسرائیل خان متهم کرد و گفت ایران برای دفاع از تأسیسات هسته‌ای این کشور شیوه‌های خودش را دارد.
حتی تهدید کردن تأثیرات هسته‌ای هم جرم است و خلاف حقوق بین‌المللی. البته ما می‌دانیم که اسرائیل به هیچ قاعده بین‌المللی پایبند نیست. لذا ما دلخوش به قوانین بین‌المللی نیستیم. خود ما رعایت می‌کنیم ولی دلخوش نیستیم که این قوانین بتونه جلو اسرائیل رو بگیره. ما برای دفاع از خودمون و از تأثیرات هسته‌ای خودمون ابزارهای خودمون و شیوه‌های خودمون رو داریم و به اونها اتکا می‌کنیم.
وزارت خارجه ایران اعلام کرده که آقای عراقچی قرار است در جریان سفر به کویت درباره ضرورت مقابله با گسترش جنگ در منطقه با ولیعهد کویت رایزنی کند. یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری رویترز گفته است که آنتونی بلینکن وزیر خارجه این کشور در سفر خود به خاورمیانه با مقامات اسرائیلی در خصوص حمله اسرائیل به ایران گفتگو خواهد کرد و آنها را از هر گونه اقدامی که می تواند به گسترش شدید جنگ در منطقه دامن زند برحذر می دارد. این مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا اضافه کرده که آنتونی بلینکن در سفر خود به خاورمیانه که تا روز جمعه ادامه خواهد داشت تلاش خواهد کرد اختلافات بر سر آتش بس برای پایان دادن به جنگ یک ساله در غزه را کاهش دهد و در عین حال درباره ورود کمک‌های انسان دوستانه به غزه و چگونگی حکمرانی در این منطقه به دنبال آتش بس گفتگو کند. پیشتر جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده به دنبال کشته شدن یحیی سنوار رهبر گروه افراطی حماس نسبت به دستیابی به توافق بر سر آتش بس در غزه ابراز امیدواری کرده بود. در خبر دیگر دانیل هاگاری سخنگوی ارتش اسرائیل هم شامگاه دیشب اعلام کرد که ارتش اسرائیل قصد دارد حملات بیشتری را در لبنان علیه یک مؤسسه مالی تحت مدیریت حزب الله که هدف قرار گرفته بود انجام دهد. این مؤسسه به گفته اسرائیل از سپرده‌های مشتریان برای تأمین مالی حملات اسرائیل استفاده می‌کند. در همین حال گروه حزب الله لبنان هم بامداد امروز شنبه اعلام کرد که موشکایی را به سمت پایگاه دریایی استلاماریس در شمال غربی شهر حیفا در منطقه شمالی اسرائیل شلیک کرده است. این گروه بلافاصله پس از اعلام این خبر همچنین در بیانیه مدعی شد که مواضعی را در حومه تل آویو هدف قرار داده است. آنطور که گروه حزب الله اعلام کرده پایگاه متعلق به یگان اطلاعات نظامی 8200 ارتش اسرائیل واقع در حومه تل آویو هدف این موشک قرار گرفته است. مقامات اسرائیلی پرتاب موشک از لبنان را تایید کردند و گفتند که یک موشک در منطقه خالی از ساختمان فرود آمده.
رضا جمالی بود با آخرین خبرها.
به ساعت 14 گوش میکنید.
چنان که شنیدید، موضوع بودجه بنزین و آنچه که تلاش برای اصلاح الگوی مصرف توصیف شده، بار دیگر همزمان با ارائه لایحه بودجه 1404 از سوی مسعود پزشکیان مطرح شده است. آقای پزشکیان گفته که مصرف بنزین در ایران به نسبت سال 1398 40% افزایش یافته. در گفتگو با مهدی مصلحی، کارشناس نفت و انرژی در بریتانیا، از او درباره ریشه های مشکل دیرینه ایران در زمینه تولید بنزین پرسیدم.
جمهوری اسلامی از ابتدای سرکار اومدن از منابع نفتی و گازی ایران به عنوان گاو شیرده استفاده کرده، گاوی که حاضر نشد حتی یک ذره‌ای برای این گاو خرج بکنه، و بعد در نتیجه این میشه که کشوری که این همه منابع نفتی داره مجبوره که وارد بکنه نه بنزین رو. این حداقل کاری بوده که میبایسته زیر ساختای کشور رو میبایسته رو به روز میکردن، و زیر ساختای کشور متاسفانه هنوز که هنوزه در دوران آریا مهری مونده، و این موزل این حکومت جمهوری اسلامی و آقای پزشکیان هستش. این رو ابتدا باید بپذیریم. این که میان میگن وارد میکنیم، اول سوالی که باید برگردن به خودشون، چرا وارد میکنیم؟ چرا نتونستین این نفت رو فقط و فقط تنها کاری که میکنیم؟ ببینید، از قرن 18 کاری که میکردن نفت رو میآوردن بالا، صاف میریختن تو تانکر میبردنش. هنوز که هنوز جمهوری اسلامی همون کار رو داره میکنه. خب این اولین سوال برمیگرده به این حکومت که چرا شما نمیدین زیر ساختار رو درست کنین. ببینید، اتفاقا این موقعی که معاون وزیر نفت تو این قضایی های مداخلات نظامی پاشو رفت به جزیره خارک، اینجا متوجه نبود که داره گزارش میدن، دیدن اونجا چند تا داره مشعل سوزی میکنه، در حالی که خود اینا مدعین هستن که دیگه مشعل سوزی تو ایران انجام نمیشه، و این واقعا باعث تأسف یک کشوری با این همه امکانات داره هنوز گاز کشور رو مشعل سوزی میکنه، از بین میبره. پس تو اینجایی که میان میگن که این داره آقای پزشکیان میخواد که زمینه رو آماده بکنه برای اینکه قیمت بنزین رو ببره بالا، درسته باید بگردیم بگین که آجون بنزین رو میتونی بری بالا به شرطی که اول درآمدهای مردم رو بری بالا، این میزان تورم رو بیاری پایین. این تا موقعی که این کار رو نکردن اساسا واقعا کار بسیار بسیار غیر مسئولانه که بخوام بیان قیمت بنزین رو ببرن بالا، و این کاری هستش که متاسفانه دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی دستشون تو جیب مردم هستش، و حتی نمیان اون بنزینی که ببینید تایه بنزین با آیت قضیه بونباری کسی که تو کار نفتی هستن واقعا کار ساده ای، تنها چیزی که میخوام بکنن این کورایی رو که میذارن فقط یک دونه این بوستر رو بعد اضافه کنن. اینها حاضر نیستن که حتی بوستر رو وارد بکنن. این اوکتان بوستر یک حداقل سرمایه‌ای هستش که اینها باید بگذارن، یا حداقل کاری هستش باید بکنن.
آیا حاضر نیستند، یا اینکه به دلیل تحریم‌ها امکانش وجود نداره؟
به هیچ عنوان تحریمی برای اوکتان بوستر نیست، میتونن از شرکت‌های مختلف حتی از هندوستان که کشوری هستش که مرتباً باش مراوده دارن، متون نمیخوان خرج بکنن. به اوکتان بوستر رو میتونن از چندین جای مختلف دریافت بکنن، از آلمان که دارن میتونن راحت دریافت بکنن چون داده سرعت دارن به لازم مواد شیمیایی، از هند میتونن وارد بکنن، از کره جنوبی میتونن وارد بکنن، از حتی چین که جمهوری اسلامی در مقابل همین نفتی که داره میده به چین، به جای اینکه این پول این رو به صورت نقد انتقال بده به گروه های اقماری خودش، میتونه اون رو تبدیلش بکنه به اوکتان بوستر رو اونو وارد بکنه. بعد از اینکه نفت خام تو این کوره پایین میاد، فقط تنها کاری که میتونن بکنن اوکتان بوستر بهش اضافه کنن، و این میشه بنزین. ولی حاضر نیستن حداقل ها رو برای مردم ایران خرج بکنن، و متاسفانه اصل قضیه همین هستش.
شما به زیر ساخت های فرسوده کشور اشاره کردید که گفته میشه از دلایل مصرف بالای انرژی در کشور همین معضله، و دیدیم که آقای پزشکیان از اصلاح الگوی یارانه و مهار مصرف انرژی در کشور صحبت کرده. با این وضعیت موجود و واقعیات میدان، تا چه حد صحبت از مهار الگوی مصرف و اصلاح یارانه ها عملی و منطقیه؟
کشوری که به هیچ عنوان مکانیزم های معمول مترادفی که برای فرض کنیم سیستم مالیاتی نیستش، برای کنترل تورم نیستش، اینها صرفا یک سری شعارهایی هستش که اتفاقا خیلی هم به قول معروف امروزی به نظر میاد، ولی در واقعیت امر فقط یک چیز هست: دست تو جیب مردم کردن. به شیوه ساده ترین شیوه پول رو از مردم طلب کردن. ببینید، همین که شیوه سادهش اینه که بگن که قیمت بنزین تو پمپ بنزین ها گرون میشه. این دست رو تو جیب مردم کردن بدون اینکه بخوان پول این شرایط رو به مردم برگردونن، فقط میخوان از مردم بگیرن.
گفتگوی من بود با مهدی مصلحی، کارشناس نفت و انرژی در بریتانیا، درباره مسائل و مصائب بنزین در ایران، با توجه به اینکه مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران امروز لایحه بودجه 1404 رو با تأکید بر افزایش قیمت بنزین به مجلس شورای اسلامی داد. برای اینکه جزئیات بیشتر درباره این موضوع رو مطالعه بکنید، میتونید مثل همیشه به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com مراجعه بکنید. اونجا به تفصیل درباره این مسئله نوشته شده و میتونید اون رو مطالعه بکنید و از طریق شبکه‌های اجتماعی با دیگران به اشتراک بگذارید یا حتی در گفتگو و بحث با دیگر کاربران شرکت کنید.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
خب، از امروز نشست رهبران بریکس با شرکت رهبران بیش از 20 کشور جهان از جمله چین، هند و ایران در شهر کازان روسیه برگزار شد. قراره که فردا چهارشنبه مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران با ولادیمیر پوتین همتای روس خود در اونجا دیدار بکنه در روسیه، و در حاشیه این نشست، در این حاشیه این اجلاس، در واقع اجلاس سران بریکس، با چند تن دیگر از رهبران کشورهای جهان هم دیداری خواهد داشت آقای پزشکیان، دیدارهایی خواهد داشت. ایران تقریبا 10 ماه پیش به عضویت این سازمان در اومد. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، در گفتگو با همکارم الهی روانشاد به این پرسش پاسخ می‌دهد که مزایای عضویت در بریکس برای جمهوری اسلامی چیست و ایران به امید چه دستاوردی عضو این سازمان شده؟
ایران در چارچوب اون نگاه به شرقی که آقای خامنه ای و هسته سخت قدرت به ایران مطرح می کنند، این امید و انتظار رو داشته که از طریق عضویت در پیمان شانگهای و این بریکس به نوعی از زیر فشارهای ناشی از مسائل امنیتی و اقتصادی که به تحریم‌های غرب مربوطن بیرون بیاد و برای خودش یک منفذ و روزنه ای برای تنفس پیدا بکنه. و خب ما تمام آمار و اسناد رو که نگاه بکنیم و صحبت مقام‌های اقتصادی و دستندرکاران اقتصادی ایران، ببینیم که نه، این جواب نداده و آنچنان تأثیر خاصی در این که ایران از زیر این فشارها بیاد بیرون نداشته. زمین اینه که خب میدونیم که بخش عمده پولی که این درآمدی که ایران داره همچنان برمیگرده به نفتی که خب با قیمت‌های ارزان‌تر داره با دور زدن تحریم‌ها به چین صادر میکنه، و لزوماً به این توافقات و عضویتش در این بریکس و شانگهای اینها در ارتباط نیست. هرچند جمهوری اسلامی در چارچوب نگاه به شرقش فکر میکنه که میتونه اون ایده دلار زداییش رو پیش ببره، از زیر یک دلار ارز تبادلاتیش باشه با جهان بیرون بیاد، که این هم به نظر میاد که خود کشورهایی که عضو بریکس هستند هم آنچنان اینکه در آینده نزدیک قابل تحقق باشه زیاد بهش امید ندارند.
آقای حسینی فرد، ایران و روسیه دو کشوری هستند که به صورت حداکثری تحریم شدن. همکاری اونها تا چه حد میتونه کارساز باشه؟ به ویژه که اکنون پزشکیان قراره که با ولادیمیر پوتین دیدار و گفتگو کنه. خب از این دیدار و گفتگو چه انتظاراتی میشه داشت؟
حالا تو عرصه نظامی امنیتی جمهوری اسلامی این تخم‌مرغ‌هاش رو در سبد روسیه گذاشت از جنگ اوکراین، به نوعی الان داره عواقب و اثراتش رو می‌بینه، طوری که یک کشور بزرگی با 85 میلیون جمعیت از امکانات تراوری خارجی داره محروم میشه. همین که ایران ایر تنها شرکتی که به اروپا و غرب میرفت محروم شده به خاطر همین نوع همکاری که با روسیه داشته. و اینی که آیا الان با توجه به این صحبتی که آقای پزشکیان هم کرده که الان ما دیگه موشکی به روسیه نمیفرستیم، واقعا اینها جزی از مذاکرات پزشکیان با پوتین هستش یا اصولا میخوان در این نوع همکاری در جنگ اوکراین تجدید نظری بکنن، که خب یک مسئله اصلی است. ضمن اینی که به لحاظ اقتصادی و سیاسی، حال سیاسی شو بخوام بگیریم، همیشه جمهوری اسلامی این انتظار رو داشته که تأسیس بین‌المللی و مسائل مربوط به شورای امنیت و این حرفا روسیه پشتش بیسته، که خب ما می‌دونیم عملا در این معادلات جدید بین‌المللی سازمان ملل آنچنان کاری هم نیست که بخواد تصمیم بگیره یا تصمیماتش قابلیت اجرایی داشته باشه. عمدتا این نگاه به شرق و آقای خامنه‌ای با یک محتوای نسبتا ضعیف باقی خواهد بود. زمینات که تو این وسط روسیه است که داره نفع بیشتری از این نگاه میبره تا خود جمهوری اسلامی.
گفتگوی الهه روانشاد بود با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در ادامه سفرهای منطقه‌ای خودش به بحرین هم سفر کرد، کشوری که تهران با اون روابط دیپلماتیک نداره و در سالهای اخیر تضادهای آشکار از جمله بر سر مالکیت ایران بر جزایر سگانه خلیج فارس بین دو کشور خبرساز شده. در گفتگو با مهرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ترکیه، از او درباره دلیل انجام سفر آقای عراقچی به بحرین در شرایط کنونی پرسیدم.
روابط ایران و بحرین زمانی قطع شد که در تهران به سفارت عربستان سعودی حمله شد و همچنین به کنسولگریش در مشهد در زمان فکر می‌کنم ریاست جمهوری احمدی نژاد بود، و تعدادی از کشورهای عربی در همبستگی با عربستان سعودی با ایران قطع رابطه کردند که از جمله اونها بحرین بود، و همچنین در اون زمان مسئله حمایت ایران از جنبشی بود که در بحرین به راه افتاد، عمدتاً شیعیان بودند همزمان با بهار عربی. اینها رابطه ایران و بحرین رو بسیار تیره کرد و الان هم بحرین جزء کشورهای عربی است که اسرائیل رو به رسمیت شناختند، با اسرائیل رابطه دیپلماتیک برقرار کردند و حتی رابطه دوستانه با اسرائیل برقرار کردند، و بحرین در این حال میزبان نیروی دریایی آمریکا است، بزرگترین پایگاه نیروهای آمریکایی در خلیج فارس در بحرینه، و این به بحرین اهمیتی میده در زمانی که وضعیت جنگی در منطقه ایجاد بشه و ایران خودش رو در خطر ببینه نسبت به حمله اسرائیل یا آمریکا. و اما اینکه آقای عراقچی به بحرین رفته در شرایطیه که خوب داره به پایتخت‌های مختلف عربی میره، به نظر میرسه میخواد به اونها گوشزد بکنه که ناامنی برای ایران و درگیر شدن ایران در جنگ به سود برای کشورهای منطقه نیست، بهتره که کشورهای منطقه تلاش بکنن برای اینکه آتش جنگ شعله ور نشه. در خصوص بحرین، در این مدتی که جنگ در غزه جریان داشته، بحرین موضعی گرفته، موضع رسمیش این بوده که کاملا دور بایسته از این جنگ غزه و حواشیش. وزیر کشور بحرین هفته گذشته سخنرانی کرده بود که خیلی جمله گفت، خیلی معروف، که گفت به عربی گفت که لا ناقه ولا جمل لنا، یعنی ما اینجا نه شطوری داریم نه بچه شطوری. این اصطلاح عربی است، این که اصلا به ما هیچ ربطی نداره، چیزی از این برای ما در نمیاد و این ما در جنگ به ما مربوط نیست، و در واقع سیاست رسمی بحرین رو عنوان کرد. در عین اینکه در مثلا رسانه‌های هوادار دولت اگر در بحرین نگاه بکنیم، می‌بینیم که حتی به طرفداری از اسرائیل موضع می‌گیرن، یعنی موضع بحرین در عین اینکه خودش رو به دور بکشه از این جنگ، به سمت اسرائیل گرایش داره که به شدت علیه حماس و حزب الله موضع می‌گیرن در بحرین. در نتیجه کار آقای عراقچی رو دشوار می‌کنه در اینکه بتونه در بحرین کاری از پیش ببره.
با توجه به اینکه در روزهای اخیر مسئله مالکیت ایران بر جزایر سگانه خلیج فارس بار دیگر جنجال برانگیز شده و حساسیت‌هایی رو به دنبال داشته در پی اعلام موضع اتحادیه اروپا، فکر می‌کنید که سفر آقای عراقچی در چنین شرایطی به بحرین چه تبعاتی میتونه در اون بخش از سیاست خارجی ایران داشته باشه؟
اول اینکه این خیلی به نظر عجیب میرسه که در حالی که به نظر میاد خیلی اتفاق نظری در ایران وجود داره برای اینکه این مسئله جنگ احتمالی مهار بشه و هر طور که ممکنه کشورهای منطقه رو به سمت خودشون جلب کنن در جهت مهار جنگ، در ایران درست علیه سیاست دولت گام برداشته شده. این که در تلویزیون اومدن مسئله این رو که بحرین به ایران متعلق بوده مطرح کردن درست در موقعی که آقای عراقچی رفته بحرین، حتی کمال خرازی مشاور سیاست خارجی رهبر جمهوری اسلامی اومده در همین ایام صحبت کرده در خصوص اینکه بحرین اساساً انگلیسی‌ها درستش کردن و شاه خیانت کرد که بحرین رو پس نگرفت. در نتیجه خیلی با توجه به موضعی هم که بحرین هم در خصوص ایران هم در مورد مسائل مربوط به غزه و اسرائیل داره، خیلی در ظاهر به نظر نمی‌رسه که بتونه این سفر ازش چیزی حاصل بشه برای آقای عراقچی. شاید از در کشورهای دیگه بتونه موفق‌تر عمل کنه، اما بحرین یکی از سخت‌ترین جاهایی است که آقای عراقچی بتونه اونجا نظر موافق رو جلب بکنه. ولی نکته مهمتر این هستش که بحرین کاملا تابع سیاست‌های عربستان سعودیه و اگر که عربستان سعودی بخواد سیاستی متمایل به ایران و سیاستی در جهت حل مسئله‌ای که الان جریان داره، حل این بحران برداره، اگر گامی برداره، بی‌تردید بحرین با عربستان و سعودی همراهی خواهد کرد.
و حالا در شرایط کنونی بین مسئله مالکیت ایران بر جزایر سگانه خلیج فارس و موضوع حمله احتمالی اسرائیل به ایران، کدام یک برای دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی فوریت داره؟
من فکر نمی کنم اساسا مسئله جزایر سگانه الان برای ایران فوریت داشته باشه و آنچنان جدی باشه. درسته که در بیانیه اتحادیه اروپا برای اولین بار این موضوع مطرح شده، ولی ایران موضعی که همیشه داشته اینه که حاضر نیست بر سر جزایر حتی مذاکره بکنه و وضعیت هم به جوری نیستش که ایران احساس کنه که امکان داره جزایر رو از دست بده و اگر هم بخواد کار به محاکم بین‌المللی بکشه، خب در محاکم بین‌المللی نیازمند این هستش که هر دو طرف دعوا اون دادگاه رو به رسمیت بشناسن و اون محکمه رو، که ایران خب طبیعتاً چنین محکمه‌ای رو به رسمیت نمی‌شناسه و در محاکم بین‌المللی هم چنین چیزی پیش نمیره. این بیشتر به نظر میاد که در این اوضاعی که ایران در بحران قرار گرفته، کشورهای حاشیه خلیج فارس خواستن به ایران یادآوری کنن که اونها هم چقدر گله‌مندن از ایران، از رفتار ایران.
گفتگوی من بود با مهرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ترکیه. هفته گذشته وزیر خارجه و وزیر دفاع آمریکا در نامه مشترک به همتایان اسرائیلی خود با تعیین ضرب العجل 30 روزه هشدار دادند که عدم بهبود وضعیت انسانی در نوار غزه میتواند کمک‌های تسلیحاتی ایالات متحده به اسرائیل را با محدودیت روبرو کند. جزئیات بیشتر در گزارشی از ایلیا جزیری.
بیش از یک سال از آغاز جنگ در نوار غزه می‌گذرد و با وجود تمام تلاش‌ها و گفتگوها، وضعیت انسانی در این باریکه روز به روز رو به وخامت می‌رود. به ویژه با ادامه عملیات نظامی اسرائیل و از سرگیر آن در برخی مناطق کاستن از کمک‌های بشردوستانه که اجازه ورود به غزه دارند و فعالیت گروه‌هایی که تبهکار نامیده می‌شوند در این منطقه. اکنون اسرائیل بار دیگر عملیات نظامی خود در شمال نوار غزه را شدت بخشیده، به ویژه در اردوگاه جبالیا که در محاصره نظامیان اسرائیلی است. رمزی سهلوت از آوارگان ساکن اردوگاه جبالیا که پدر 4 فرزند است درباره شرایطشان به رادیو فردا میگوید:
وضعیت شمال نوار غزه خیلی دشواره، چون اسرائیلیا جبالیا را محاصره کردن و جلوی ورود آذوقه و دارو رو هم میگیرن. این شرایط مردم شمال غزه رو به تدریج میکشه. کامیون‌های کمک بشردوستانه هم بسیار کم وارد شمال غزه میشن. ارتش اردوگاه را محاصره کرده و مردم را با این منع ورود آب و غذا میکشه.
اسرائیل هدف از عملیات خود در نوار غزه را نابودی گروه افراطی حماس اعلام کرده، گروهی که از سوی آمریکا و اروپا تروریستی شناخته میشود. در نتیجه این جنگ تا کنون بیش از 40,000 نفر در نوار غزه کشته شده اند که اکثرشان غیر نظامی هستند. گروه حماس در حمله غافلگیر کننده خود در روز 15 مهر سال گذشته به شهرها و شرکای اسرائیلی کلید جنگ غزه را زد. اسرائیل حماس را متهم می کند که از خانه های مسکونی، اردوگاه های آوارگان و حتی بیمارستان ها و مراکز بهداشتی برای پنهان شدن اعضای خود، برنامه ریزی و اجرای عملیات و انبار تسلیحات استفاده می کند. جورجیوس پتروپولوس، مدیر دفتر سازمان ملل متحد در امور انسانی در نوار غزه، درباره وضعیت شمال این باری که به رادیو فردا میگوید:
در حال حاضر استان شمال غزه تحت فرمان قوی تخلیه قرار دارد، از جمله اردوگاه جبالیا که در شهر جبالیا است. شهر جبالیا حدود 100 تا 120 هزار نفر جمعیت دارد، اما ما مطمئن نیستیم که دقیقاً چند نفر باقی ماندند. اردوگاه جبالیا از ابتدای این ماه به طور کامل توسط نیروهای اسرائیلی محاصره شده. ما نتوانستیم هیچ کمکی به اردوگاه جبالیا ارسال کنیم. در این اردوگاه آب در حال اتمام است و تقریبا تمام غذا تمام شده است. خدمات پزشکی آنجا قادر به مقابله با سطح بالای جراحات ناشی از جنگ نیستند.
بنابر گزارش‌ها و گفته‌های مقام‌های سازمان ملل، هم درگیری‌ها مانع از کمک رسانی به غیر نظامیان در نوار غزه می‌شود و هم محدود کردن کمک‌هایی که اسرائیل اجازه ورودشان به این باریکه را می‌دهد. جورجیوس پتروپولوس، مدیر دفتر سازمان ملل متحد در امور انسانی در نوار غزه:
چند روز پیش از طریق کریدور اردنی 50 کامیون توانستند به گذرگاه زاکین برسند، اما اکنون روزانه تنها 30 کامیون مجاز به ورود به نوار غزه هستند.
هفته گذشته آنتونی بلینکن وزیر خارجه و لوید آستین وزیر دفاع آمریکا در نامه مشترک به همتایان اسرائیلیشان هشدار دادند در صورتی که وضعیت انسانی و ورود کمک‌های بشر دوستانه به غزه تغییر نکند، کمک‌های نظامی ایالات متحده اسرائیل می‌تواند محدود شود. اسرائیل اعضای گروه حماس را متهم به ربودن کمک‌های بشر دوستانه می‌کند که وارد نوار غزه می‌شوند. اتهامی که حماس آن را رد می‌کند. سازمان ملل متحد می‌گوید تاکنون نمی‌توان گفت کسانی که کمک‌ها را غارت می‌کنند چه کسانی هستند. از این رو جورجیوس پتروپولوس مدیر دفتر سازمان ملل متحد در امور انسانی در نوار غزه برای این افراد از واژه باندهای تبهکار استفاده می کند. او درباره فعالیت این افراد مسلح به رادیو فردا گفت:
افرادی هستند که کامیون ها رو متوقف می کنند و آنها با اسلحه به آنها حمله می کنند. آنها رو تخلیه یا کامیون ها رو به مکان هایی ناشناس می برند.
وضعیت در جنوب نوار غزه نیز بسیار بحرانی است، اگرچه در حال حاضر روند عملیات نظامی در این بخش از غزه همچون شمال نیست. جمال عبدالمنعم از آوارگان ساکن اردوگاه خان یونس در جنوب نوار غزه که پدر 7 دختر بچه است به رادیو فردا میگوید:
الوضع صعب كثير يعني نقد اليوم بصعوبه.
شرایط خیلی سختیه. روز رو با سختی شروع میکنیم بدون آب و غذا. حتی آردی که به ما میرسه حشره زده است، یعنی خرابه. دخترها به خاطر نبودن غذای سالم همیشه دلدرد دارن. غذا نیست، همه چی گرون شده، چیزی نمیتونیم بخریم. ما فقط سعی میکنیم به خدا توکل کنیم. فقط اون میدونه که چطوری روزمون رو میگذرونیم. شرایط خیلی سخت و غیر قابل تحملیه.
شو بدي احكي لكم عن الوضع. الوضع صعب صعب صعب. لا يحتمل.
اینها علاوه می شود بر بحران در وضعیت بهداشتی. اکثر بیمارستان ها در نوار غزه یا از کار افتاده اند یا امکان فعالیتشان بسیار محدود شده. سازمان بهداشت جهانی وضعیت سامانه بهداشتی در نوار غزه را فروپاشیده توصیف کرده است.
ایلیا جزایری گزارش می داد و حالا بشنوید از راهبانی که می گویند با پرورش سگ درباره خدا بیاموزند، در گزارشی از اردشیر طیبی.
در صومعه‌ای که در دل جنگل‌های نیویورک واقع شده، راهبان ارتدوکس با پرورش و آموزش سگ‌های جرمن شپرد، درسایی از بخشش و عشق را که معتقدند ویژگی‌های خداوند محسوب می‌شود، به افراد می‌آموزند. این صومعه که نام نیوسکیت را بر خود دارد، از چند دهه پیش تا کنون به تأمین مالی جامعه و تعمیر زندگی معنوی خود از طریق پرورش سگ‌ها پرداخته است. لوک، رئیس برنامه پرورش سگ‌ها در این صومعه، در مصاحبه‌ای به اسوسییتد پرس گفت سگ‌ها خصوصیاتی مانند بخشش، عشق و ارتباط را به ما یاد می‌دهند که اینها همگی ویژگی‌های خداوند هستند. او افزود که حضور سگ‌ها در صومعه به آنها کمک کرده تا عشق بی‌قید و شرط را بهتر درک کنند. راهبان نیوسکیت که ابتدا به عنوان راهبان فرانسیسکان کار خود را آغاز کرده بودند، در جستجوی ساختاری معنوی‌تر به کلیسای ارتدوکس آمریکا پیوستند. این تغییر مسیر بر اساس الهام بخشی از شورای واتیکان دوم و بازگشت به شیوه های ساده تر و دسترس پذیرتر روحانیت اولیه بوده است. آنچه که زندگی این راهبان که در صومعه جنگلی زندگی می کنند را متحول کرد، در اواخر دهه 1970 رخ داد. زمانی که یک سگ جرمن شپرد را به عنوان هدیه و برای حفاظت و همراهی با این گروه کوچک در کوهستان های اطراف صومعه دریافت کردند. مارک، یکی از بنیانگذاران این کلیسا که اکنون 82 ساله است، در این باره به خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید این سگ خیلی زود بخشی از زندگی عاطفی این گروه متشکل از مردان مجرد شد. او به یاد می‌آورد که چگونه حضور این سگ برای آنها شادی را برمغان آورد و تنش‌ها را فرو نشاند. سپس مراجعه کنندگان به صومعه نیز با دیدن جرمن شپردها در این مکان تحت تأثیر قرار گرفتند و از راهبان خواستند که سگ‌های آنان را نیز آموزش دهند. برنامه آموزش سگ‌ها در این صومعه نیز فراتر از دستورات ساده‌ای مانند نشستن و ماندن می‌رود. کریستوفر، مدیر برنامه آموزشی، تأکید کرد که آموزش سگ‌ها به آنها کمک می‌کند تا حضور خدا در آفرینش را به طور گسترده‌تری ببینند و خودشناسی خود را افزایش دهند. این برنامه آموزشی که باعث شده است راهبان از سراسر آمریکا و حتی دیگر کشورها برای آموزش سگ‌های خود به نیوسکیت مراجعه کنند، نه تنها به تأمین مالی صومعه کمک می‌کند، بلکه به این جامعه اجازه می‌دهد تا خدماتی مانند تأمین مایحتاج غذایی نیازمندان در روستای نزدیک کمبریج را ارائه دهند. تا کنون بیش از نیم دوجین کتاب پرفروش و یک سریال تلویزیونی درباره ارتباط سگ‌ها و راهبان این صومعه جنگلی ساخته شده است. کریستوفر رئیس و مدیر برنامه آموزشی سگ‌ها در این صومعه میگوید سالانه 120 سگ در این مکان آموزش داده می‌شوند.
اردشیر طیبی و پایان این برنامه.